بیشتر تزاید پیدا بکنن و بزرگ بشن و دور هم جمع بشن، این خودش رو به صورت یک برجستگی در تیروئید نشون میده. ممکنه اینقدر باشه که با نگاه هم دیده بشه، خود بیمار و اطرافیان یا پزشک بدونن ببیننش، اینکه نه اینقدر باشه که با نگاه دیده نشه و از موضوع که فقط در لمس تیروئید باز توسط حالا یا خود بیمار یا توسط پزشک در واقع کشف.
درسته. شایع‌ترین شیوه‌ای که بیمار میتونه متوجه نجول بشه چیه؟ آیا یک وضعیتی به صورت تصادفی لمسش میکنه یا احساس سنگینی و فشار یا کشیدگی در غده تیروئید هست که اون رو متوجه یک مشکلی در داخل غده تیروئید میکنه، یا اینکه به طور کلی ممکنه که یک ناجولی وجود داشته باشه وضعیت رو وخیم بکنه و از آدنوپاتی غدد گردنی متوجه وجود مشکلی در تیروئید بعداً به واسطه دیگر وسایل تشخیصی بشیم؟
نودول‌های تیروئید نودول‌های خوشخیم هستن، بنابراین از موضوع که معمولاً وقتی که یک نودولی بزرگ میشه اگر اونقدر باشه که بتونه جلب توجه بکنه خب دیدم میشه، اگر که کمتر باشه فقط لمس میشه. و اینکه یک نودولی با در واقع لیمفادنوپاتی یا غدد لنفاوی گردن تظاهر بکنه چیز ناشایعی نیست. ما هم در بیماری گریو در واقع لیمفادنوپاتی گردنی داریم. بیماری گریو میتونه نادولر هم باشه و در واقع در مناطقی مثل کشور ما از قضا گریو نادولر یا خود شیوع بیشتری هم داره. در هاشیموتو هم که با کمکاری تیروئید همراه باز ممکنه که تیروئید نادولر باشه، ولی خب اگر که یک نادولی بدون اختلال عمل کردی تیروئید یعنی بدون کمکاری یا پرکاری تیروئید ایجاد بشه به طور شایع این نیستش که با لیمف نود خودش رو نشون بده. در صورتی لیمف نود خواهد داشت که معمولا یک مرگنشی وجود داشته باشه و الا خود نادول رو عرض کردم یا خود فرد یا اطرافیانش یا اینکه پزشک در معاینه ممکنه که پیدا
کنه. بله. خب آقای دکتر، اگر بخوایم ما یک اقدام کاملا سازماندهی شده در مورد ناجول‌های تیروئید داشته باشیم، گام به گام چنان که این توده به صورت تصادفی توسط پزشک مشخص بشه یا توسط بیمار، قدم بعدی ما برای او چه خواهد بود؟ آیا اقدام آزمایشگاهی است، اقدام تصویربرداری است، انجام بیوپسی است یا شیوه های دیگر؟ اگر امکان داره در این مورد برای ما توضیح بدید.
ببینید در نودول های واحد یا سولیتر تیروئید یا حتی در مالتی نودول گویده اولین اقدام بررسی فانکشن تیروئید هستش. اگر که یک نودول واحد تیروئید همراه با پرکاری تیروئید باشه این یعنی اینکه یک نودول هات رو باش مواجه هستیم. بنابراین ما در هر نودول تیروئیدی در ابتدا در بازی امر بایستی که فانکشن تیروئید رو بررسی بکنیم. اگر که حتی اتونومی بوده یعنی هنوز به مرحله پرکاری بالینی تیروئید نرسیده باشه، این نودولی که اتونوم هست 99% موارد خوشخیم هست. بنابراین نادول هایی رو که با اتونومی هم رو هست یعنی اینکه تیتری و تیمور فرد نرماله ولی تیسیج ساپرس داره، یا اینکه نه از این مرحله فراتر رفته و تیتری تیمور هم افزایش پیدا کردن و تیسیج ساپرس دارن، این نادول معمولا یعنی نوعا یک نادول خوشخیم هستش. و از موضوع که ما حالا اگر اندیکاسیون داشته باشه پرکاری تیروئید رو درمان میکنیم، اگر اتونومی صرف باشه در سنین پایین ممکنه که فقط فالوآپ بکنیم، یا خود اگر در سنین در واقع کهن سالی باشه به خاطر اینکه واهمه داریم از در واقع اثرات اتونومی و در واقع بوردرلاین های بودن هورمون‌های تیروئید بر سیستم قلبی عروقی ممکنه که درمان دارویی هم بکنیم، ولی در حال این نزول‌هایی که با پرکاری تیروئید یا اتونومی تیروئید هستن معمولا اقدام بیشتری لازم نداره. اما اگر که بررسی کردیم فانکشن تیروئید رو و TSH فرد ساپرس نبود، فقط ساپرس نبود، یعنی چه نرمال بود چه بالا بود، در اون صورت قدم بعدی نیست که بررسی ساختاری انجام بدیم و ببینیم که از موضوع که این ناجول آیا خصایص سونوگرافیکش چجوریه، ابعادش چجوریه، آیا طولش بیشتره یا اینکه عرضش بیشتره، آیا کلسیفیکیشن یا میکروکلسیفیکیشن داره یا نه، آیا سیستیکه یا سالیده، آیا عرض بزرگ با لیمفنود همراه هست یا نه، آیا اکستراکپسول اکستنشن داره یا نه، و مجموع اینها رو وقت میذاریم رو هم ببینیم که آیا اقدام به بایوپسی لازم هست یا نه. معمولا نادول هایی که زیر یک سانت هستن حتی اگر که ظاهر خوبی نداشته باشن نیاز به اقدام بیشتری ندارن و از موضوع که فقط ما اکتیو سرویلنس خواهیم داشت، یعنی اینکه اینها رو به طور در واقع دقیق به مرور زمان پیگیری میکنیم. حالا به فاصله 3 ماه 6 ماه 1 سال حتی 2 سال ممکنه که ما تصمیم بگیریم که به حسب آنچه که در واقع سونوگرافی دیدیم و خدمتون عرض کردم بعضی از این خصایص رو فالو بکنیم و سونوگرافی رو تکرار بکنیم. نادول هایی که بین 1 تا 1.5 سانت هستن اگر که نمای خوبی نداشته باشن، یعنی اینکه مثلا میکروکلسیفیکیشن داشته باشن، لیمفنود مشکوک همراهشون باشه، تالر دن واید باشن به جای اینکه وایدر دن تال باشن به جای اینکه تالر دن واید باشن، یعنی اینکه نحوه قرارگیریشون در گردن به صورت عرضی باشه به جای اینکه طولی باشه، یا اینکه مثلا اکستنشن داشته باشن به خارج از تیروئید، در این صورت اینها رو بایستی که FNA بکنیم. اگر قابل دسترسی باشن و لمس بشن لازم نیستش که حتما تحت گاید سونوگرافی این FNA انجام بشه، ولی اگر که خب مخصوصا نودولهایی که خلفی قرار گرفتن یا اینکه لمس نمیشن فقط در سونو پیدا میشن تو اینها رو لازمه که تحت گاید سونوگرافی بایوپسی با سوزن ظریف یا فاین نیدل آسپیریشن بایوپسی FNAP براشون انجام بشه. نودول هایی که حالا گایدلاین های مختلف یه خورده این عدد رو در واقع توافق شاید نداشته باشن، بعضی گایدلاین ها مثل American Thyroid Association یا ATA میگن نودول های بالای 1.5 سانت، بعضی از گایدلاین ها مثل AACE یا American Association of Clinical Endocrinologists میگن که نودول های بالای 2 سانت رو حتی اگر که ظاهر خشکی در سونوگرافی داشته باشن بایستی که توسط سوزن ظریف ازشون نمونه برداری بشه که ببینیم که با چه مواجه.
خب جناب آقای دکتر شرقی، پرسش من این هست که الان ما به یک نجول برخورد کردیم که در معاینه یک پزشک از یک بیمار مشخص شد و متوجه شدیم که TSH اون نرمال هست و یا کمی بالا رفته، اقدام بعدی ما انجام در وهله اول انجام سونوگرافی است یا اینکه میریم به سراغ اینکه یک اسکن تایروید انجام بدیم و مشخص بشه برامون که با یک کلد نجول سر و کار؟
یعنی اینکه فقط اسکن در مواردی که ما با نودول همراه TSH ساپرس داشته باشیم و اندیکاسیون داره، و الا وقتی که نودولی داشته باشیم که یک نودول چنان چند نودول و TSH ساپرس نباشه قدم بعدی سونوگرافی است.
بله.
بر اساس یافته های سونوگرافی تصمیم گیری خواهیم کرد که آیا از این نودول FNA یا بایوپسی سوزنی انجام بدهیم یا خیر.
بله. انجام FNA به صورت سرپایی انجام میشه؟
بله، به صورت سرپایی.
آیا احتیاج به بیهستی هم داره یا معمولا بدون بیهستی؟
معمولا نه، حالا ممکنه بعضی موارد که مثلا بیمار طاقت نداره و اینا بتونیم که، یعنی بخوایم که بیوپسی هم انجام، چه بیهستی هم انجام بدیم. حالا میتونیم بیهستی سطحی با در واقع زایلوکاین در واقع جلدی انجام بدیم، یا اینکه نه اگر یه خود بیشتر اذیت بشه حتی ممکنه که زایلوکاین در کپسول تیروئید یا کپسول نادول تزریق هم بکنیم، ولی معمولا لازم نمیشه، چون سوزن معمولا سوزن ظریفی و پروسیجر خیلی زود تموم میشه. معمولا در واقع بی اس سی هم خیلی لازم نیست، مگه بی اس سی سطحی مدلای کمی.
بله، اقدام آسپیریشن معمولا توسط پاتولوژی ظرف چه مدت پاسخ داده میشه؟ آیا این نسج هم مثل مسی که از یک توده برداشته میشه میره و رنگ‌آمیزی میشه و قاعدتا دیگه احتیاج به برشکاری و به حساب تهیه لامهای خیلی ظریف نداره معمولا؟
ببینید، ما با سوزن ظریف که میکشیم سلول رو میکشیم،
درسته؟
یعنی در واقع نسج نداریم،
درسته؟
پاتولوژی هستش نه پاتولوژی. سیتولوژی در واقع همون سلول هایی که روی لام کشیده شدن رو رنگ‌آمیزی میکنن و از زیر میکروسکوپ نگاه میکنن، و اگر احیانا مایعی هم تخلیه بشه، حالا چه مایع خونی چه مایع کلویدی هرچی، در اون صورت از اون هم میتونن سانتریفوژ بکنن و باز گستره در واقع یا اسمیر روی لام تهیه بکنن و برش و اینها لازم نیست، اصلا چیزی نیست که برش،
درسته؟
سلول هایی که کشیده شده این سلول ها رو میکشن روی لام، پخشش میکنن، گستره یا اسمیر تهیه میکنن، رنگ‌آمیزی میکنن و عرض به حضور که نگاه میکنن ببینن که قیافه سلول ها و نحوه قرارگیریشون چجوریست، آیا ساختارهای طبیعی رو دارن یا ساختارهای پولیکولر دارن، خصایص هسته چجوریه، خصایص سیتوپلاسم چجوریه، قیافه سلول ها کلن چجوریه و آرکیتکچری که روی لام تشکیل دادن چجوریه. خب جمع اینها رو در واقع تحت یک سیستمی به سیستم بین المللی به اسم بتسدا در واقع برای ما گزارش میکنن که آیا این بناین هست، آیا نمونه برداری ناکافی بوده، آیا کافی بوده، آیا عرض بزرگ که سان دایگنوستیک هست، آیا این مشکوک هست، مثلا در واقع ساختارهای پولیکولر داره که در اون صورت گزارش میکنم برای ما پولیکولر نوپلاس، آیا ساختارهای پاپیلری داره که برای ما مشکوک به پیتیشی گزارش میکنم. بعد 5-6 تا مقوله در واقع به تستا وجود داره که اون رو در واقع گزارش میکنم. اینکه چه دردی کشه در واقع بسیار به لود در واقع کار آزمایشگاه سیتوپاتولوژی داره و سیتوپاتولوژیستی که چقدر لود کار داره. این کار میتونه تا یک روز هم انجام بشه، یک رنگ‌آمیزی از رنگ‌آمیزی لام و دیدن لام، ولی ممکنه که به حسب مورد لازم باشه که بررسی بیشتری از جمله بررسی مولکولی و غیره هم انجام بشه. در اون صورت خب بیشتر طول خواهد کشید، بیاین که اگر که لود کاری زیاد باشه و مریض های زیادی FNA های زیادی توی نوبت باشن، ممکن که طبعا بیشتر.
درسته. میکرو کلسیفیکیشن در داخل نجول آیا ما رو مشکوک میکنه به یه بدخیمی یا وجودش همیشه مساویست با بدخیمی و چنانچه این طور باشه معمولا آیا با پاتولوژی به خصوصی همراهی داره یا نداره؟
میکرو کلسیفیکیشن ببینید نه قطعی نیستش که هر نجولی که میکرو کلسیفیکیشن داشت بدخیم باشه. بله، ظن به بدخیمی رو بیشتر میکنه و از جمله مواردی که اگر وجود داشته باشه نزول 1-2 سانت یا 1-1.5 سانت رو هم ما براش FNA انجام میدیم. و اینکه با چه نوع کانسری اگر که کانسر باشد همراه خواهد بود، معمولا کانسر پاپیلر تیروئید هستش که با میتون کلسیفیکیشن همراه.
بله، و از نظر پاتولوژی معمولاً ما چه پاتولوژی هایی داریم و کدامش رو با نگاه بهتری بهش نگاه میکنیم و کدام رو یه مقدار ما رو بیشتر نگران میکنه که ممکنه درمان مشکل تری باشه.
ببینید اگر که ما با یک بدخیمی تیروئید مواجه باشیم، این بدخیمی میتونه پاپیلر باشه، کانسر پاپیلری تیروئید یا پی تی سی پاپیلری تایروئید کارسینوما، یا میتونه فولیکولر باشه، فولیکولر تایروئید کارسینوما، یا میتونه مجالری باشه، مجالری تایروئید کارسینوما، FTC، BTC و FTC. به ترتیبی هم که عرض کردم اینها میزان بدخیمیشون بیشتره و از موضوع که نگرانی بیشتری داره. یعنی PTC نوعا کانسر خیلی بدخیمی نیست، نوعا عرض کنم استثناء هم داریم، خصوصا در مرکز ریفرال که مریض های در واقع به نوعی میشه گفتن شده و سلک شده بهشون رسه بوشن، ممکنه که خلاف این رو هم داشته باشیم، ولی به طور معمول PTC کانسریست که در واقع خصوصا اگر در مراحل اولیه پیدا بشه با یک جراحی معمولی، حتی ممکنه که با در واقع یک لامپکتومی درمان بشه، حتی ممکنه که لیمتون دایسکشن نیاز نداشته باشه، حتی ممکنه که بعد از اینکه جراحی انجام شد مصرف رادیو اکتیو هم لازم نباشه. ولی FTC چون که معمولا گسترش هماتوژن داره و از موضوع که اون پترن در واقع گسترش موضعی و بعد لیمفود اینوالومنت و بعد در واقع متاستاز دوررس و اینا رو ازش تبعیت نمی کنه، یه خورده در واقع این بیزی نسش بنابراین بیشتر معمولا در مواجهه با FTC خودت در واقع حجم یا در واقع مقدار جراحیمون جراحی اگریسیو تری خواهد بود و معمولا مصرف یود رادیواکتیو هم بعدش لازمه. FTC یا مدالری تاسیت کارسینوما هم که داستان خودش رو داره، بالاخره در واقع حتما بایستی که براش لیمفود دایسکشن انجام بشه، ولی خب به خاطر اینکه سلول ها سلول های سی سل هستن و سلول های در واقع فولیکولر تیروئید نیستن، دیگه درمان با یود رادیواکتیو براش مفهومی نخواهد داشت. اگر پیش رفته باشه ممکنه که انواع کیموتراپی ها رو لازم داشته باشه.
بله، درمان اولیه در تمام اینها آیا درمان جراحی است یا مثلا در مورد پاپیلری یا فولیکولر مثلا اقدام نئوادجوانت تراپی هم انجام میشه و قبلش؟
درمان در تمام اینها اول اقدام جراحی سرز کردم. وسعت جراحی رو آنچه که در سیتولوژی اولیه و آنچه که جراح در این جراحی و آنچه که در سونوگرافی قبل از جراحی دیده شده تعیین میکنه، و حتی ممکنه که در زمان جراحی که برای پروزن سکشن نمونه فرستاده میشه اون هم کمک بکنه و وسعت جراحی رو در واقع به اون بگه که وسعت بیشتری لازم هست. ولی قطعا در همه اینها اقدام اولیه FNA خواهد بود، جراحی خواهد بود، بعد بر حسب آن باش مواجه هستیم تصمیم گیری خواهیم کرد که اقدام بعدی چه باشد. در مورد درمان های سمی اینویزیو یا نیمه تهاجمی جدیدی که در اختیار داریم، مثل اتانول اینجکشن، مثل از بزرگ که رادیو فریکونسی اپلیشن و اینها که این روزه در دسترسمون قرار گرفته و توسط همکاران رادیولوژیست انجام میشه، هم حتی در کانسر اولیه تیروئید قبل از جراحی این کارها توصیه نمیشه و هنوز اینها برای موارد خاص عود بعد از جراحی اولیه کاربرد دارند. بنابراین قطعا در هر گونه در واقع نزول ملیگننتی که میخواییم که درمانش بکنیم اقدام اولیه جراحی است. حالا این جراحی میتونه لامپکتومی باشه، میتونه لوبکتومی، اسپکتومی باشه، میتونه توتال تایزکتومی با لیمفنود دایسکشن باشه. این لیمفنود دایسکشن میتونه در واقع سنترال باشه یا ایپسیلترال باشه یا بایلترال باشه. اینها رو در واقع یافته های سونوگرافی که قبل از عمل در واقع خیلی کمک کننده خواهد بود که وسعت جراحی رو بهمون بکشه.
خیلی خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر شرقی از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. اگر اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی کنم.
بسیار ممنونم که تحمل فرمودید و امیدوارم که در این فرصت کم تونسته باشم یه رؤوسی رو عرض بکنم. شب خوبی داشته باشید، خسته نباشید و شرمندگان عزیز هم امیدوارم که استفاده کنید.
سپاسگزاریم، خدا نگهدار شما.
شب
و بخش بعدی کنکاش آقای دکتر محمد علی کاظمی رادیولوژیست عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در مورد تصویر برداری در مورد غده تیروئید برای ما صحبت میکنند.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران ارجمند و شنوندگان گرامی. دکتر محمد علی کاظمی هستم، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستانه انگلم و امام هستم. در خدمتتونم در مورد تصویر برداری غده تیروئید. اول توسط کلینیسیان معاینه میشه، شرح‌حال گرفته میشه و در مواردی که نیازه و حتما همکاران عزیز بهش اشاره میکنن ارجاع میشه برای تصویر برداری. همون اول بگم که واقعا هم قدم اول و هم شاه کلید ایمیجینگ غده تیروئید سونوگرافی، یعنی معمولا چه بسا که خود سونوگرافی و بعد در کنارش FNA تا آخر کار تشخیصی رو تکمیل میکنن، گاهی نیاز به یک سری ایمیجینگ های مثلا کراس سیکشنال هست که بهش اشاره میکنم و در خدمتون هستم. ما وقتی تصویر برداری تیروئید رو انجام میدیم، اول خب به صورت کلی تیروئید رو کامل میبینیم، حجمش رو اندازه میگیریم برای پزشک ارجاع دهندمون ریپورت میکنیم، بافت و اکو تکسچر تیروئید رو میبینیم و همینجا مثلا مواردی میتونیم مثل هاشیموتو که خب این نمای میکرو نودول سادول اوبلیشن داره، یا نمای گریوز، خب نمای معروف تایروید اینفرنو بسیار پرعروقه، اونا رو تشخیص بدیم. ولی معمولاً کلینیسیان برای این موارد به ما ارجاع نمیده، گرچه این موارد قابل تشخیص هست. بیماری پارانشیما که به ما ارجاع میشن، شایع ترین چیزی که ما میبینیم سابکیوت تایرویدایتیس، تیرویدیت تحت حاد. مریض یه سرماخوردگی داشته، یه درگیری ویروسی داشته، تو دوران درگیری با کووید بسیار شایع بود، همیشه هم بوده، و بعد میاد با دردهای مبهم پایین گردن، حتی بعضی موقع با احساس جسم خارجی، بعضی موقع حتی درداش مثلا یه دردی که به گوش میزنه و اون مهارت کلینیسی یعنی که شک بکنه که آیا من به تایرویدیت فکر کنم یا نه، یا اصلا اون درد هست ارجاع داده میشه و ما توی بررسی نمای تیرویدیت تحت حاد رو میبینیم. تیرویدیت های تحت حاد یه حالت هایپوکوئه پراکنده توی یک یا دو لوب تیروئید معمولا فوکالن، گاهی میتونن دیفیوز باشن، تیروئید این لارج میشه، هتروژن میشه، نمای نودول نداره و تشخیصش گذاشته میشه. گاهی تیرویدایت های ساپوریتیف تایرویدایتیست توی بچه ها به حسوس اونا که همه مایفورمالسین مادرزادی برانکیال کلف سینوس تایپ 4 حالا تو پرانتز اینو دارن، اینا با تیرویدیت های چرکی میان، آبسه تشکیل میشه معمولا توی قریب به اتفاق موارد حالا یا داخل تیروید یا مجاورش، و یه حالت تیرویدیت ریدل داریم که توی سنهای بالاتر دیده میشه، مریض که مشکل تنفس داره، خشونت صدا داره و میاد که براش تشخیص گذاشته میشه، گاهی موقع نیازی که خیلی تشخیص فرای آنوپلاستی کارسینوماها متاستاز لنفوم اینا براش رد بشه که گاهی اونجا نیاز به نمونه گیری که معمولا نمونه گیریش هم یکم فرق میکنه با افنه روتین، اونا رو با کورینده بایوپسی انجام میده. اما اون چیزی که بیشتر از همه از طریق همکاران ارجمند و عزیز کلینیسیان به رادیولوژیست ارجاع میشه بررسی نودول تیروئید، یعنی نودولی که توی بالین اندیکاسیون سونوگرافی داره به رادیولوژیست ارجاع میشه. کلا من میگم ما از هر دو نفر آدم بالغی که اینجا هستیم یکیمون نودول تیروئید داره. از این دو نفر اون یکی نودول تیروئید داره، احتمال اینکه این نودول بدخیم باشه حدود سقفش 10%. قبلا گفتن 5%، الان با تکنیکایی که جدید سریع دیتک میکنیم، سریع FNA میکنیم، حتی تا 15% ریپورت شد، پس 10%. ولی باز نکته جالب اینه که مثلا اینا خب 80-90%ش PTCه، پاپیلاری تایروی کارسینوما ها، که خب کمتر مدولاری تایروی کارسینوما ها، فولیکولار کارسینوما ها، ولی اون 85-86%ی که پاپیلاری تایروی کارسینوما هستن، اینا باز نکته جالبش اینه که اینا 10% پروگرسیون. یعنی ما حالا خیلی اینجا نقش واقعا کسی که رادیولوژیست مشخص میشه که چه نودولی رو قبلا دیتکت بکنه. اما مهم اینه که نودول رو با بیماری پارانشیم افتراق بگذاره، با تیروئیدیت تحت حاد اشتباه نشه، کاملا ویل دیفاین باشه، بعد بیاد ببینه چه نودولی نیاز به FNA داره و چه نودولی نیاز به فالوآپ. خیلی نه اوور توی FNA بشیم نه اینکه مریض رو میس بکنیم. و اینجا خیلی مهمه که رادیولوژیست داره رو چه مرزی، و این نیاز به اینه که واقعا اون رادیولوژیست توی این زمینه یکم متبحر باشه. معیارهایی که برای بدخیمی یک نودول مطرح میشه خیلی کلیش و اگه فقط بخوام بگم اینه که حاشیه‌اش نامنظم باشه، داخلش میکروکلسیفیکیشن ببینیم که معمولا اینا ساموما بادیا هستن که توی PTC دیده میشن، نودول تالردن واید باشه که معمولا ورتیکالی قرار میگیره، گسترش خارج تایروئید داشته باشه، اکسترا تایروئید اکستنشن، نه اینکه بالش باشه به سمت بیرون بلکه اینوید بکنه. اگه ما لیمفادنوپاتی های توی گردن ببینیم که خیلی مشکوک به درگیری از طریق نودول تیروئیدی باشن، یه لیمفادنوپاتی های تیپیکشونه که نوعی چیستیک میشن، میکروکلسیفیکاسیون دارن و نهایی اکوژن داخلش دارن. اگه اونا رو ببینیم اون نودولی که توی تیروئیده معمولا های ساسپیشس تلقی میشه، و از اون طرف اینکه اون نودول سابقه ای داشته باشه، مریض خودش نودول های ساسپیشس داشته باشه، فامیل درجه یکش داشته باشن، سابقه ریدییشن داشته باشه، این موارد باعث میشه که ما اون نودول به عنوان یک نودول های ساسپیشس بهش اپروچ بکنیم. در کل آخر کار میایم با یه سیستم ریپورتینگ ما اینو ریپورت میکنیم، حالا یا با امریکن تایروید اسوسییشن ATA یا با تایرادز، بسته به رادیولوژیست داره. تایرز هم الان مدل های مختلف داره، ACR که American College of Radiology هست، ممکنه کوریان باشه، بریتین باشه، و احتمالا هم به در دنیا به سمت سیستم واحد پیش میره. مثلا ما توی ATA که معمولا خیلی همکارای بیشتری روش اشراف دارن ریپورت میکنیم، خب نودولی که های ساس بیشسته رو میگیم که اگه بالای 10 میلیمتر شد FNAش بکنیم، ساجست میکنیم، و اگه ریفر بشه توصیه اکید هم میشه که نودول تحت گاید سونوگرافی FNA بشه. نودول واقعا باید با سونوگرافی FNA بشه. ما الان معمولا نودولایی که بدخیمن سایزهای کوچکتری دیتک میشن، و با اینکه قبلا مقالات میگفتن سایزهای بزرگتری دارن، ولی الان اینطوری نیست، واقعا تو مقالات جدید هم روش کار شده. مثلا این نودول اسپانجی فرم کیستیک میشه که اتفاقا بیناین هم هست، سایزه خیلی بزرگ پیدا میکنه و ممکنه پشت اون یه نودول کوچیک باشه. خوبه که ما خوب ریپورت بکنیم که مثلا نودول قسمت فوقانی لوبه تحتانیشه، قدامیشه، خلفیشه، سنترالشه، که این موارد نیاز شد هم بدون سونوگرافی FNA بشه، که کاملا الان به نظرم تو ایران یه اندیکاسیونش نیست، کلینیسیان بتونه، ولی واقعا استرانگ ریکامندیشنه که حتما با گاید سونوگرافی FNA بشه. اینه که پس بالای 10 میلیمتر های ساس بیشست، و حالا های ساس بیشست به 10 میلیمتر نرسیده هر 6 ماه فالوش میکنن، نمیترسیم، میدونیم که سرعت رشد مثلا چقدره. توی نودول اینترمدیت ساسپیشس رو هم بالای همون 10 میلیمتر FNA میکنیم، ولی اگه به اون سایز نرسیده اینا رو یک سال فالو آب میکنیم. نودولایی که لو ساسپیشسن و که معمولا طیف فولیکولار کارسینوما از این دسته میان، اینا رو بالای 15 میلیمتر بر بمبنای ATA FNA میکنیم، و اگه تو اون سایز نرسنن به راحتی با خیال راحت هر یک سال فالو میکنیم، و میدونیم نه تا دو سال نرسن این دسته خیلی لنفنود رو درگیر نمی کنن و متاستاز نمی دن. و نودولای ویری لو ساسپیشس که اسپانجیفون یا سیستای با استرنگ های داخلی هن و صافتیشوی پراکنده، اینا رو همیشه بالای 2 سانت دفینه کرد، همیشه اصلا واقعا بر اساس خیلی معیارها و از جمله تایر از ام پی دقیقاً اومده، اینا رو میشه دفینه نکرد و 2 ساله فالوشون کرد و یه تغییرات جدیدی توشون ببینیم به سمت دفینه به. یه سری تکنیک‌های جدید اومده، الاستوگرافی، یعنی می‌بینید چقدر نودول سفته و معمولا نودولای سفتر احتمال مالیگنسیشون بیشتره. هنوز معیار تصمیم گیری نیست که دفینه بکنیم یا نکنیم، ولی میتونیم اون جایی که به ما بیشتر احتمال بدخیمی میده رو به ما کمک بکنه. کالر داپلر، نواحی سنترال